آقا سگت گرفتی بیا بفرم بعد خب یه نگه بعدا یا شنو شندریا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله على أعداد أجمعين إلى قيام يوم الدين ایشون مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی در این حدیثی که عرش و کرسی را تفسیر کرده مولا امیرالمومنین علیه السلام به علم خدا و همچنین به علم خداوند عالم که علم خدا و قدرت خدا عرش خداست، بعد آمد و گفت که روایت دارد که عرش خدا از چهار نور خلق شده، نور احمر، نور اصفر، نور اخضر و نور سفید، چهار، همه سفیدی ها از او، همه رنگ های سرخ از او و همه رنگ های زرد از او و همه رنگ های سفید. این را عرض کنم که در این روایت داشت. حالا ایشون میخواد دیگه معنی چیست که عرش از چهار نوره. اون وقت جمله ای که باز داشت با این که ما اضافه کنیم، اون وقت مطلب دیگه مشکل تر میشه که اینا چجوری باید فهمید که علامه مجلسی و دیگران هر کدومشون یک احتمالی دادن که عرض کنم که اون ذیل روایت بود که خوندیم که گفت بر این که ولیس یخرج عن هذه الاربع شیء خلق الله فی ملکه و ملکوته. عرش از چهار نور خلق شده و هیچ موجودی در ملک و ملکوت خارج از این چهار تا نیست، یعنی تمام هر موجودی اونم از این چهار نور ترکیب شده. این حالا این یعنی چه؟ لیس شیء یخرج، چون ظاهرش گفت من هذه الاربعه، ما دیگه اربعه غیر از این که گفت که
هر موجودی،
نه این روایته، بله دنباله روایته است. من معنی این هستم که چی باید یه جا میگه در عرش از چهار نور خرش، از چهار نور و رنج، چون من رنج هم معنیش نوره، چون نور اصفر نه رنج، از چهار نور، ولی نورا چهار رنج هم سرخ و سبز و سفید و زرد. بعد هم میگه هر چیزی در عالم ملک، یعنی این عالم ماده، عالم ملکوت، عالم باطن و ارواح و بالا، اینا هر چه باشد از این چهار چیز خارج نیست. خب وقت این را باید ما چی معنی کنیم؟ حالا ما داریم فعلا فرمایش ملا صدرا رو در تفسیر این حدیث میگیم، کسی دیگه با به فکر غیر عرفانی و غیر حکمتی نمیشه اینا را فهمید که چیه. فوقش نسی اون حدیث درسته، ما علمه عند الله، خدا میدونه اینا چیست، ما که اسرار عالم ها نمیدونیم، اسرار خلقتا، ما همین عالم ماده را هم نمیتونیم اسرارش رو بفهمیم، چه برسد که بخوام اسرار مافوق عالم طبیعت را. اما ایشون روی اون مذاق عرفانی و رو مبانی حکما و عرفا که عالم را چهار قسمت میکنن، عالم ارواح و عقول، عالم نفوس و عالم نسام و عالم اجرام و اجسام، که چهار عالم متطابق داریم. این عوالم اگر ما تصور این عوالم رو بکنیم وقت این معلوم شد. حالا مرحوم صدر متعلهین برای این حدیث چندین صفحه و چندین مقدمه برای شرح این حدیث آمده گفته. ایشون از اول میاد میگه برای که ما یکی از راههایی که تا حالا خیلی هم گفتیم که اینا دارن، که ما اون عالم بالا را اگه بخوایم بفهمیم راهی داریم بفهمیم، عالم ملکوت را یه ما راهی نداریم. میگه که ما چرا راه داریم؟ چرا؟ میگه که این همین عالمی که در خارج است در تو وجود داره. تو الان یک عالمی انسان، عالم صغیر، خارج عالم کبیر. خب اگه ما گفتیم که ما عین اون عالم نسخه اونیم، خب ما میتونیم خودمون را بیان تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم ما چند عالم در خودمون داریم. اگه فهمیدیم ما خودمون چند عالم داریم، پس خارجم عین همین است، نسخه همینه. پس بنابراین ما میتونیم بفهمیم ماوراء الطبیعه را، ما میتونیم اسرار ملک و ملکوت را با شناخت خودمون، اگه خودمون رو شناختیم میتونیم ماوراء الطبیعه و اسرار اون بالا را، عالم عقول و ملائکه و ارواح کنیم. و این که حالا ما ایشون مخمیت اینطور میخواد دیگه که ما هم چهار عالم داریم، عالم عقل داریم، عقلمون مجردون، چون شما نمیگوید نفس مجردون، نفس ناطقه میشه یک موجود نورانی مجرد، که نفس ما مجرده اما ما خودمون نفس خودمون رو ندیدیم، ما هیچ وقت مجرد رو ندیدیم، ما مجردیم نفسمون اما هیچ وقت نمیتونیم با نفس مجردمون ببینیم نفسمون را.
نه مجرد شد مجرد را ببینیم.
نفس نورانی است، موجود نورانی و جسمانی است. ما با این عالم طبیعتمون نمیتونیم این نفس مجرد ببینیم اما از نظر عقلی میتونیم بفهمیم. ما از نظر عقلی میدونیم ما یک عقل مجرد، نفس مجرد داریم، ولی از نظر وجدان و شهود ما نفس خودمون هم شهود نکردیم. اگه بتونیم نفس خودمون رو شهود بکنیم خیلی مقاممون بالاست. پس ما از نظر علم و استدلال و برهان میگیم نفس نورانی مجرد داریم، اما ببینیم نفس خودمون را، این معنیش این است که ما بتونیم با عالم ملکوت ارتباط پیدا کنیم. اگه ما نفس مجردمون را مشاهده بکنیم، نه علم بهش داشته باشیم، مشاهده نفس مجرد نورانی، این معنیش این است که شما قشنگ میتونی با عالم بالا یه دریچه‌ای به عالم ملکوت برات پیدا میشه. دیدن باطن دیگه، دیدن نه مادی، مشاهده روحی، نه مشاهده جسمانی با این چشم. خب پس شما عالم نفس، عالم عقل، عالم نفس هم داری، نفس هم عالم نفس، نفست کدومه؟ اون وقتی که شما اون مطالب کلی عقلانی رو میایید در ذهن خودت به طور تفصیل حاضر میکنی،
معلومات دوم شد
من نفس کلیاتش، اول هر دوش کلی، معلومات کلی در عقل به همون کلی در نفس کلی، بعد وقت میاد در عالم نفس جزئی شما تفصیل و تجزیه میشه، جزئی میشه، بعدم پیاده میشه، میشه موجود خارجی. حالا ایشون که دیروز ما آوریم عرض کنم که بیان کردیم، حاصل حرفش اینه ما در روایات داشتیم که
برای عالم روی عالم عقل بود،
عالم عقل رو حالا بعد اینا بگیم، حالا الان یه چکی، حالا اینا رو ما تاز کردیم. مطلبی که ایشون داره که تمام عرفا و حکما همشون اینه که اینا بتونن به تصویر برسونن که بفهمن. حالا ایشون میگه ما از این چند سال اینا رو همه را به طور اجمال گفتیم، ولی به طور تفصیل به طوری که بشه تصورشو بکنید از این روزها بعد این بیان مطلب چه بکنیم. وقتی که خیلی مطالبی که مقدمه عرفان عملی است حل میشه، تا اینا این عوالم تصورش نشه و حل نشه، نه مطالب حکمتی حل میشه نه عرفان عملی. عرفان عملی و صعود نفس و تکامل نفس تنها راهش فهمیدن این عوالمه. اگه این عوالم را تونستیم بفهمیم و تصور بکنیم چه هست و نفسم میتونه از این عوالم عبور کنه و بره بالا تبرشد عقلانی و الهی، اون وقت راهی برای عرفان عملی پیاده میشه. ولی کسی گفت نه اینا همش خلاصه شعر است و اینا همش مجاز است و حقیقت نیست، اون وقت نه راهی برای عرفان و تکامل نفس اصلا ما پیدا نمی کنیم. ایشون حالا میخواد اینطور بگه، گفت عرش خدا همون علم خداست، حامل این عرش همون هم که حامل علم خدا هستن، علم خدا همون علم اولی که به کل هستی خودش و غیر داره، اون علم اولی اون عرش هست. حاملین عرش هم اون کسانی هم که خدا این علم رو بهشون داده. خب وقت بنابراین هر کس که حامل علم باشه و خدا اون علمی را که در عرش هست به او بده،
یعنی علم خدا از خدا جداست که اینا حامل جدا باشه که این
حالا ببینید، حالا
بله
حالا ببینید، حالا
اگر جزء ذات خدا باشد علم خدا رو که خود نمیتونه
ببینید
هر چه بگذارد که دیگران هم
حالا ببینید، حالا تمام این مطالب بنویس که علم چه میگم، شما علم را مفهوم میگید، علم یعنی وجود، حقیقت محمدی علم
خود کرسی
خود موجود هم مفهوم نیستن. وقتی میگم علم خدا، الان شما علم خدا هستی، همین موجود شما اصلا وجود علم یعنی موجودات خارجی، مفهوم که نیست که. اون وقت اینا برای اینست که ما همش علم ها بردیم تو مباحثی که اول در منظومه میگن آقا علم کیف نفسانی است، یا علم از مقوله اضافه است، یا از مقوله کیف است، یا از علم یعنی وجود، وجود حقیقی خارجی میشه علم. اصلا تا چیزی به وجود بر نگردد علم نمیشه. مثلا شما به خارجان که علم پیدا میکنید، چون خارج میاد تو ذهن تجرید میشه، میاد تو ذهن شما، جزء فرمول وجودی شما میشه، عین وجود شما میشه، شما خودت نفس میشه عین علم، عین معلوم، عین عالم، علم و عالم و معلوم همون نفس، معلومات جزء نفس میشه. وقتی شما به نفست علم بمیشد علم آلم
من مرزم همین علم خدا
ها نه ها این علم که نه نه همین نه ذات خدا خودشه، علمش موجودات خارجیه، تجلی همین دیگه هر
حرف خدا علم خدا عین ذات
معنیش اینه علم خدا یعنی غیر ذات چیز دیگه نداره، خدا فقط ذات شه تو خودش، یعنی علم عین ذات چه تعبیری نمیکنه. ببینید حالا اجازه بده حالا ببینید همینا ببینید، اولا که روایت داشت که چه سوادش که کمال و توحید نفی و صفات هست، پس صفت برای خدا نباید بگو علم داره یا قدرت داره، خدا یک ذات بیشتر نیست. این که بگو صفات خدا عین ذاتیشه است معنیش نیست که کسی دیگه بهش نداده، ما صفاتمونا کسی دیگه بهمون داده، حق تعالی صفاتش عین ذاتیشه است، یعنی یه علتی دیگه نیمده اینا را از خودش ذاتش نداشته باشید. اگه چیزی عین ذاتش باشه کسی میخواد بهش بده، اما اگه چیزی عین ذاتی نباشه یه علت دیگه میخواد. پس ببینید ما این معنی که بگم صفات خدا علم. نه یه خدای درست بکنم بعدم گفت یه گوشش علم است یه گوشش قدرت است، نه علم و قدرت میاد خارج از ذات، اسماء خدا میشد علم خدا، اسماء علمی و اسماء عینی. پس اون چه که ما میگم علم یا قدرت یا اراده همینا علم و قدرت و اراده و حیات و سمع و بصر تو ذات می ذات ظهور میکنه، تجلی میکنه، موجودات علمی و خارجی رو که بیرون میده و ظهور میکنه عین موجودات شده. یه بار تبه اون صدر نگاه کنید، عمده مطلب اینست که اینا رو با مشاش و ذالک العرش الذی هو مستور رحمان هو امرون عقلیون و نورون علمیون ذاته عین العقل و العلم بالله و هذا العرش المحسوب دلو. ما وقتی تو میگم عرش یا میگم علم خدا، یه ذاتی تصور نکنم، یه علمی کنار ذات. خدا اون که ذاتی شد تجلی میکنه، اون مجلا و مرام شد این علم، علم شد یه وجود نورانی. علم خدا یعنی همون ملائکه، همون انبیا در اون عالم، ارواح اونها، ارواح انبیا، ارواح اولیا، ارواح ائمه ما، وجودشون وجود نورانی عین عقلا عین علما. خدا همه علم ما سوار اول در این موجود قرار داده و این موجود باعث میشه برای اینکه بقیه موجودات از اون میاد. پس علم را شما به مفهوم دانستن و کیف و امثال اینها تطبیق نکنید. بنابراین عرش خدا که میگم علم خداست، این علم یه موجود نورانی که ما عرفا میگن حقیقت محمدیه، حقیقت علویه و عرض خدمت شما که دوره بیضا و دوره صفرا، حقیقت علویه دوره صفرا که حکما میگن یه رکن عرش، اونم دوره بیضا، دوره سفید حقیقت محمد
علم خدا.
تمام
مذهب موجودات علم خدا. خب من پیغمبرم یکی از موجودات
موجودات هم که بگیم پیغمبر امه روحشون رو بگیم، روح کلیشون که به اون عالم ارتباط داره که از اون مالی. خب حالا این مال اینجا که پس این. حالا بعد ایشون میگه برای این که عرش خدا همون علم حق تعالی، هر چرا خدا اون علم را بهش داد میشه حامل عرش، حامل عرش
خودش عرش میشه، حامل عرش میشه.
بله علم را اون میشه حامل، همون علم را بهش داد تاست کرده، هم میشه این خود عرش، هم میشه خود عرش تاست کرده. اینجا چون خیلی تعدد نیست دیگه، دیگه عرش علم و معلوم یکی دیگه، علم و من در ما همینطور است، ما علممون با معلوم یکی، تو ذهن ما گوه علمت کدومه معلومت کدومه، یکی این علم و این معلوم، با علم معلوم ظهور پیدا کرده، تجلی کرده،
همون اتحاد عقل و معقول،
اتحاد عقل و معقول. حالا در اینجا آمدن گفتن حالا ایشون با این خود مقدمه عرفان عملی را، راه عرفان عملی را بیاد پیاده کنه، وقت میگه که خدا میفرماد بر این که در اینجا هم اگر چنان که این موجودات تکامل پیدا کردن و رفتن انسان شدن، جماد نبات شد، نبات حیوان شد، حیوان انسان شد، یا الله اگر چون که اینها ترقی کردن، انسان بعد از آنی که انسان شد که روح انسانی و نفس انسانی بهش تعلق گرفت، این نفس انسان اگه تکامل پیدا کرد در علم و عمل، این همون عرفان عملی است، عرفان عملی رو میخوادشون میگه. انسان از راه علم و عمل، تهذیب اخلاق و علم و اون ریاضت های نفسانی اگر این نفس تکامل پیدا بکند، هی بره بالا بالا، این چهار تا عالم رو طی بکنه، این نفس از عالم طبیعت سیر بکنه به عالم مثال، از عالم مثال سیر بکنه به عالم نفس کلی، از عالم نفس کلی سیر بکنه به عالم عقل، از عالم عقل هم سیر بکنه برسه به سدرت المنتها و الیک المنتها، که دیگه اونجا به ذات افعال که راه نداره دا، یک مرز، یک خط قربزی است که اونجا منتهاست، صدرت المنتهی که دیگه نه پیغمبر نه امام هیچ کسی نمیتونه دیگه از اونجا تجاوز بکنه. تنها کسی که به سدرت المنتهی رسید پیامبر ما بود. جبرائیل هم نتونست دیگه از اونجا تجاوز بکنه. این سدرت المنتهی اگر چنانچه نفسی تکامل پیدا شد رسید به اونجا، میشه متحد، میشه عین عرش خدا، میشه عین عرش خدا. اون وقت این مال پس عرش علم خداست. علمم یه وجود نورانیست که همه اشیاتون هست. علم و عرش خدا تمام موجودات در او به نحو بساطت هن، از اونجا هی منشعب میشه میاد پایین. هر کس این انسانم اگه تکامل پیدا کرد این منازل رو طی کرد و رسید به اون مقام، میشه عین عرش، میشه عین حامل عرش، میشه به مقام عالی. خب وقت این معنا وقت پس
اتحاد حالا
حالا نه
متحد چند با علم خدا، یعنی با خود خدا متحد
چند اتحاد که حالا بعد اینها رو حرفاشو بعد در جا حالا بعد میرسیم، چون حرف اینا در اتحاد و وحدت و اینا رو بعد ما حالا فعلا داریم مقدماتش چه میکنم اینها روش کردیم. میگن ما اونی که میخوایم بگیم این نیست که خدا بیاد، اونی که محال است خدا با ما نمیتونه متحد شه، ما با اون متحد میشیم. ما اونجا که متحد شدیم دیگه فانه دیگه خود ما دیگه نیستیم. فنا دیگه نیست که یه تو من خودم یه نگه من این
من متحد شم با خدایم،
اما مقام هم که بشریت نی. حالا برسیم، حالا اینا فعلا بشریت ساش کردیم، حالا نمیرسیم، حالا فعلا، حالا فعلا ما برسیم که بعد بینیم اینا چی میخوان بگن. میخوان بگن قطره تو دریا میفته، دریا نمیاد جز به قطره شد. اونی که محالت دریا نمیاد با قطره متحد شد، قطره میفته تو دریا دیگه فانی میشه. فنا هم نه اینکه جسمش فانی میشه، حقیقت پیامبر با اینکه جسمش تو این عالم خودش نمیگه الان برده است فانیه، اون مقام روحیش حتی متصل به اونجاست. تا اتصال نباشه نمیتونه از اونجا خبر بده. نبی یعنی خبر از خدا، صفات خدا. تا کسیش خدا نباشه، ذات خدا و صفات خدا رو ندیده باشه، چطور میاد نبی و انواع کنه؟ نبی یعنی انواع از مقام ذات خدا، صفات خدا. اینا رو باید اونجا متصل شده باشه تا بتونه، اونم نه اتصال علمی که با علم رسیده باشه، با اتصال کشفی، با رؤیت. خب بنابراین اینها عرش عبارت شد از علم حق تعالی، اونم علم کلیه به همه ماسرا، که اونم یک موجود نورانی و عقلانی است. زیرش هم هرچه میاد پایین همش میشه موجود عقلانی. حالا این چهار نوری که گفتی از چهار تا ابر، بحث اینه که ما این چهار نور اونجا گفتن آقا هرچه در اون همه موجودات هم لیس یخرج شیئون در ملک و ملکوت، هر چیزی در عالم ملک و ملکوت همین چهار نور درش هست و این نور سرخ و سبز اینا درش هست و از کنم که خارج نیست از ملک و ملکوت. ایشون حالا به این حرف ایشون رو نقل میکنم، حالا ما ببینید که ایشون برای تعریف این حدیث چجوری میاد میگه، تا بعد حالا ببینیم برس کنم که چی از کار در میاد با مطالبی که ایشون میگه. ایشون آمدن گفتن برای این که این روحی که شما الان پیدا میکنی روح بخاری است. اول دیروز گفتیم غذا میخورید، غذا هضم میشه، هضم اول وارد کبد میشه، در کبد به چهار قسمت تقسیم میشه: خون، بلغم، سطرا و سودا. و این چهار پخته میشه این غذا در کبد. اون وقت و سه جزءش مضر بر این است که تو خون باشه، لذا خدا حکمتش ملائکه رو فرستاده است در همون، همین ملائکه که میگم که مدبر امرن، از طرف همون نفس کلی، عقل کلی، ملائکه رو میفرسته تو معده شما. این کبد که عقل نداره، شعور نداره که بیاد اینا تجزیه کنه که کدومش مضر است تو خون باشه. مگه میتونه کبد بفهمه که اگه تو این کبد، تو این خون صفرا باشه، آسودا باشه، و همراه خون صفرا و سودا بره، مزاج انسان و اعتدالش از بین میره. خدا کاری کرده است، ملائکه رو فرستاده است، حالا ملائکه رو فرستاده است، اونم در تحت تدبیر خدا این غذا رو تجزیه میکنه به چهار جور اجزاء صفراش رو جدا میکنه میاره توی مراره چیستی صفرا، سوداش رو جدا میکنه میاره تو تحال که این سودا نره قاطی خون بشه، بلغمش رو نگه میداره مقداری تو خود خون اجزایش میره تو بدن، خون خالص را نگه میداره وارد قلب میکنه، قلب طرف راست پخته میشه، بعد میاد تو قلب طرف چپ، خونی که در طرف قلب طرف راست مواد غذایی بموده اونا در وریدها میره، خونی که از کبد میره تو قلب در طرف راست قلب این خونیست که حامل غذاست که در وریدها میره، ورید اون رگهایی هستن که ساکنن و میره خون به عنوان غذا تو تمام بدن. نه سیاره این ما دو شریده نه
شریان
ها خورتو خاره خاره اونو بهش میگن ساکن، اما شریان ها هی منقبض و منبسط میشه، هی منقبض و منبسط که این خون بره اون روحه، روح بخاری که حیات و تحریف است از اونیست که در شریان ها میره که اونو بهش میگن ساکن نیست متحرکی، شریان ها ساکن متحرکی هی منقبض و منبسط میشه. اما این مزاج حالا بله بله بله
میشه بگیم که هدایت تکوینیه،
هدایت تکوینی ما ندارم، تکوینی یعنی بدون عقل، این هم کفره که خدا بره همون بالا هم خودش هم وسایطه هم ملک میلیاردها، اینی که همیگه سلول ها چند میلیارد نه درست که خداوندان هم ملائکه عاقل را میفرستد که اینا این کار بکنه، خدا این کبد این قد میتونه این بدن را اینجوری بیاد تدیه کنه همه اینجور اونجا خون بده اونجا عصر چه غذا بده اونجا تحلیل کنه اونجا دست کنه این هضم های چار اونقدر ملائکه مرحوم آیت الله طباطبایی میگه اینقدر صدنه توی ماشین اینقدر خدا ملائکه داره که ما نمیدونیم در یه جزء از بدن میلیاردها ملائکه دارن کار میکنن تا بتونن این خونها رو و این رگها رو این سلولها رو همیشه تنظیم بکنن
بدن شما. سلول های بنیادی نمیتونن بشه
اگر مقصود این است که این جسم بدون عقل و روح داره این کارو میکنه که این طبیعت ما با کفر ما مادی و چند اگر میگه یه عقلی دنبالشه، اگر هم میخوام بگم ملائکه یعنی یه جسم رفتن تو، نه ملائکه هستن اما نه نفوذ مادی و جسمی، همش همینه، همطور که شما روح دون الان تو بدن دون همه کار میکنه، نه روح دون نفس ناطقه نه تو بدنته نه توی بدن مثالیده، نفس مجرد دون خارجه اما به یه نحوی هم داخله، هم داخل اون فلاشیا ملائکه هم چه گفت یا نکنه یه ملائکه با دار موجود جسمانه بگو یه رفتیس بگو ما تشریح کردیم یه دونه ملک پیدا نکردیم، مثل اون گفت ما رفتیم همه آسمان رو گشتیم خدا رو پیدا نکردیم تواز کردیم علایه حاله. اینا را باید ما بفهم که وقتی میگیم ملائکه، ملائکه روحانی نه ملائکه جسمانی، همون ملائکه روحانی هم دنبالش روح الارواح خدا هست بابسته. حالا ایشون میگه برای اینکه آقا شما این روح وقتی بهش رسید به مزاج که روح آماده شد تا این
بچه رو اکثر هم هدایت تکوینی
بله؟
اکثر هم هدایت تکوینی
نه این هدایت تکوینی که میخوان میگن مقابل تشریعه، هدایت تشریعه میگن نماز بخون ایرا رو ببر، هدایت تشریع تکوین یعنی خداوند عالم تکوینن جوری قرار داشت که شما همه اینها با ارشان بله همه زنبور اصلا خود زنبور اصلا خودش قوغاست که در توحید نه اصلا معجز هست اینسته نمیتونه توحید رو باید از همین زنبور اصلا بفهمید، زنبور اصلا کجا میفهمید ایستاده در خونه، زنبور اصلا رئیسشون ایستاده در خونه، اگه یه دونش رفته باشه زنبور رو کسافت ها رو نجاست ها میکشندش، یعنی شما در کتاب هایی که در حالات رو زنبور هست این از همش و اوحینا الالنحل این همش توحیده عجب. یه زنبور اصل چطور میفهمد که این زنبور رفته بود چه صافت همونجا میگه میکشندشون نه اینکه علاوه کردن اونایش که رفتن غذای طیب و طاهر خوردن راشون میده هر کدوم غذای نجس و کثیف خوردن میاد پاد اونها همش اینا چی میتونه خودی تکوینی یعنی خودش ماده و طبیعت این معنای هدایت تکوینی حالا این
حالا تو به تعبیر داشته باشی که تعبیر
خب بله طور نه من نمیخوام تعبیر تعبیر اشکال نداره اما ما باید بگیم اینا همه توش کردی وقتی خدا میگه تو هیچ کار نمیکنی من دارم میکنم میگه چه برسه البته رو ملائکه میگه ما رمیت ازرمت قاتلوهم یعذبهم الله جنگ کنید
اما یعذب کمال یعذب همال لا بعیدی کم، خدا داره عذاب میده تو که میکشی تو کار نمیکنی، خدا یعذب کمال همیشه نسبت به خدا. خب ما اول خدا بعد ملائکه، ما تا عقل و تدبیر رو نگیم همراه هر موجودی کنیم. برامرین این شما خواهد میگید آقا این روحی که نفس مجرب پیدا میشه بعد تکامل پیدا میکنه چهار رک داره، این اخلاط اربعه، صفرا و سودا و خون و بلغم، اینا چهارتا باید مخلوط بشن یه مزاج معتدلی پیدا شد. اگر اعتدال مزاج باشد شما سالمید و روح دون و نفس بخاری دون در بدن کار میکنید. اگه این مزاج که بعدم حتی دوم اینا یکشون گرم است، سرد است، حرارت، رطوبت، برودت یا بوست، این چهارتا اگر به اندازه معتدل نباشن در بدن، بدن مریضه. خب الان پس این روح انسانی شما چهار رک نگهش داشته، اخلاط اربعه، این چهار رکنی که نفس شما که بعد میخواد تکامل بکنه و برسه به عرش، این رو میگم آقا شدن حاملین عرش در این عالم. همینطور که اون عرش الهی چهار رکن دارد، این نفس ناطقه شما هم که ظهور میکنه و خدا در جنین میاد میده، اینم به واسطه چهار رکن که عبارتن از این اخلاط اربعه که اینها تعدیل میشن و یک مزاج تعدیل شده را تیم کنن. تا مزاج تعدیل نشد نفس به این بدن تعلق نمیگیری. بعد این نفس اگه اومد تکامل پیدا کرد و رسید این مراتب حجوب نورانی را پاره کرد، این میشه همون روایت که خداوند عالم روز قیامت این چهار رکن را با چهار رکن دیگر تأیید بکنید. همین نفس ناطقه شما اگر چنانچه تکامل پیدا کرد و رفت به اون مقام بزرگ رسید، چون یک عارف بالله ملکوتی که متصل شدی به اونجا، هر نفسی میشه حامل عرش خدا و چهارتا دیگه که اضافه میشه، این چهارتا چهارتای عددی نیست، هر کدوم از این چهارتا هزاران صف زیرشون هست که میگه خداوند دارم قیامت چهارتا دیگه اضافه میکنه، که در بعضی روایت که مرحوم ملا نظری طالقان میگه تفویض شده که حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی تطبیق شده است، این چهارتا که روز قیامت حامل عرشن. الان چهار تا ملک مقرب، اونام چهار تا اونا را به بیانی که ایشون دارید، حالا ایشون میگه حامل عرش اون چه در اینجا هست، مظهر اون عرش اونجاست، چهار تا حامل عرش اونجا هستن، اینجا هم چهار تا حامل. حالا رنگش که میگه چیست انشالله شنبه، چرا رنگ سرخ و سبز و سفید از این چهار تا عرض کنم که اخلاط اربعه میگه
آقای مرادی.